الحمد لا خذها بما أردت بما لا مزيد علي من أن حفظ المعنى على أنصاره من مقدمات الاستيمان. بدون اینکه خصوصیت اراده در معانی الفاظ مشغلیت داشته باشد. موضوع له انسان عبارت است از حیوان ناطق به تنهایی، موضوع له زید عبارت است از این وجود خارجی بدون قید اراده. آیا موضوع له الفاظ جواب معانی بدون اینکه اراده مدخلیت داشته باشد، یا اینکه اراده هم در موضوع له تمامی الفاظ مدخلیت دارد؟ اراده کی؟ اراده مستعمل، شخص استعمال کننده، اون کسی که این لفظ را در مقام استعمال به کار میبرد. خب حالا در طرزی که اراده مستعمل مدخلیت داشته باشد، آیا مفهوم اراده مدخلیت دارد یا مصداق اراده مدخلیت دارد؟ اراده مثل انسان میماند، به طور انسان یک مفهوم کلی داره. کلمه انسان در برابر اون معنای کلی وضع شده و یک وجودات حقیقیه و وجودات خارجیه دارد به نام زید و عمرو و بکر و خالد. اون حیوان و ناطق ازش تعبیر می شود به مفهوم انسان، معنای کلی انسان. اون وجودات خارجیه ازشون تعبیر می شود به مصادیق انسان. در باب ارادم این دو معنا موجوده، یک مفهوم اراده در کاره که کلمه الاراده برای اون مفهوم وضع شده و ما تا لفظ اراده رو می گیم اون معنا تو ذهن شما میاد. اراده به معنای قصد، به معنای لحاظ و توجه، این معنای کلی اراده است. لیکن اراده یک مصادیق واقعیه دارد، یک افراد حقیقیه داره و او اراده های من و شما، من که اراده می کنم خارجن، یک مصداق واقعی اراده تحقق پیدا می کنند. شما که اراده می کنید یک مصداق واقعی دیگر تحقق پیدا می کند. زید که اراده می کند یک مصداق سوم اراده تحقق پیدا می کند. منتها فرقی که اراده با وجودات خارجیه انسان داره این است که خارجیت افراد انسان به این است که مشاهد و محسوس باشند، اما خارجیت اراده به این است که قلب اراده بکند، ذهن توجه بکنه، مقدمات اراده وجود پیدا بکند. اون شوق کامل که ازش تعبیر مثلا به اراده میشه او تحقق پیدا بکند. از اراده یک مفهومی دارد، معنای کلی الاراده یک مفاهیمی دارد. این اراده هایی که برای افراد تحقق پیدا می کند حالا بله
میشه مفهوم اراده دیگه.
این مفهوم اراده نیست، این مصداق اراده است. اراده شما یک فرد از کلی اراده است. اراده من فرد دیگر از کلی مفهوم اراده است. به تعداد اراده ها مصادیق اراده تعدد پیدا می کند. مفهوم کلیش همونیست که کلمه الاراده دلالت بر او می کند، مثل مفهوم الانسان که عبارت از حیوان و ناطقه. پس مفهوم با مصادیق فرق می کند. فرقش من به کلی و جزئیه. بله؟
چرا نیست؟ با وجود ذهنی اراده میشه مثل تصور انسان، اونجا وجود ذهنی که فریبش نداشتیم. ولی اقسام دیگری هم هست، اراده انشائیه داریم، اراده ذهنیه داریم. اونا به بحث ما ارتباطی ندارد. اونی که به بحث ما مربوطه یکی کلی اراده است. اونی که لفظ الاراده در مقابل او وضع شده، لفظ الاراده در مقابل اراده من وضع نشده. اراده من یک مصداق اراده است، یک فرد اراده است. لفظ در مقابل کلی وضع شده. پس مفهوم الاراده یک مفهوم کلیه و این مفهوم کلی مصادیقی دارد. مصادیقش اراده های مریدین و اراده کنندگانه. خب حالا بحث ما در اینه که آیا الفاظ برای ذوات معانی وضع شده و عنوان اراده در موضوع له الفاظ مسئلیت ندارد، یا اینکه نه هر موضوع لهی هر معنایی این قید اراده همراهشه، این قید اراده در موضوع لهشه. کدوم اراده؟ مفهوم اراده که معنی انسان این باشد، الحیوان و ناطق، المراد به اراده کلیه. یا اینکه نه کسی این حرف رو نزده. اونایی که احتمال دادن و یا قائل شده ان اراده های جزئی مستعملین در معانی الفاظ بکن داخله. یعنی انسان رو واضح وقتی میخواسته وضع بکنه حیوان و ناطق کلی رو در نظر گرفته، اراده کلی رو در نظر گرفته، لیکن لفظ رو برای حیوان و ناطق با مصادیق اراده وضع کرده که حیوان و ناطقش کلیه، لیکن ارادش دیگه کلی نیست. اراده مصادیق اراده است. به نحو وضعان و موضوع لحظ ها که معنای کلی الاراده در نظر گرفته شده، لیکن لحظ برای اراده های مستعملین که در مقام استعمال تحقق پیدا می کند وضع شده باشد. و همینطور در زید هم همینطوره. زید معناش این موجود خارجی تنها نیست، موجود خارجی مقید به اینکه مراد مستعمل باشد. انسان معناش حیوان و ناطق تنها نیست، حیوان و ناطق مقیده به این که متعلق اراده مستعمل قرار بگیرد. پس بحث در اینه که آیا لفظ انسان، لفظ قائم، لفظ زید، لفظ زربه و تمام اینها، آیا اینها موضوع لهشون زواج معانی بدون اینکه قید اراده درش مدخلیت داشته باشد، یا اینکه قید اراده در موضوع لحظه این کیفیتی که عرض شد مدخلیت داره؟ مرحوم آقای آخون سه تا دلیل اقامه می کنن در اینکه قید اراده در موضوع لب مدخلیت نداره. یک دلیلش که همین دلیل سوم بود، دلیل سوم ایشونه و عبد کردیم، اینه که روی این مبنا ما دیگه وضع آم موضوع لب آم نباید داشته باشیم، برای اینکه وضع آم موضوع لب آم مثال مهمش اسماء اجناس بود، انسان، رجل، بقر، مرئه، اینا مثال اسم جنس و وضع عام موضوع الاحکام بود. و اگر قید اراده در معانی اینها مدخلیت داشته باشه، ما دیگه وضع عام موضوع الاحکام نمیتونیم در بارش پیدا بکنیم، برای اینکه معانی اینها هم جزئی میشه. چرا جزئی میشه؟ حیوان و ناطق خودش کلیه، لیکن اگر کلی رو مقید به یک امر جزئی کردم، اصلا انسانی که در مسجد است این جزئی میشه. انسان کلیه، ولی وقتی مقید به بودن در مسجد شد، این انسان کلی جزئی میشود. چون کلی که نمیتونه با وصف کلیت در مسجد باشه، جزئیش که میتواند در مسجد تحقق داشته باشد. اینجا شما میگید انسان معناش حیوان و ناطق فقط نیست، حیوان و ناطق مقید به این که متعلق اراده شخصی مستعمل قرار بگیرد. پس اگر مقید به یک جزئی شد، مقید به اراده های شخصی شد، مقید به جزئی جزئی می شود. پس با اینکه معنای کلی رو در نظر گرفته، لیکن چون لفظ رو برای معنای کلی وضع نکرده، باید تمام این قبیل از مثال ها وضع هم موضوع لحظات بشه. دیگه ما وضع هم موضوع لحظات نباید براش مثال پیدا بکنیم. این یک دلیل ایشون. دلیل دومشون که در کتاب دلیل اول ذکر می کنن این است که می فرماید ما در معنای حرفی این نکته رو ذکر کردیم که اراده، قصد، لحاظ، اینها در معانی اصلا مدخلیت ندارن. حتی همون معنای حرفی که لحاظ طبعی و لحاظ وصفی درش می شود، گفتیم این لحاظ مقارن با استعماله، اما داخل در معنای مستعمل فی نیست، جزء معنای مستعمل فی و قید معنای مستعمل فی نیست. برای اینکه اگر بخواهد لحاظ، قصد، اراده که معناش توجهه، اینها داخل در معنای مستعمل و فیل باشه، لازمش این است که یک لحاظ دیگری هم به همین لحاظ متعلق بشه. یعنی دو تا لحاظ داشته باشیم، یک لحاظ با برای تکمیل معنای موضوع له و مستعمل فی، یک لحاظم که استعمال احتیاج به لحاظ دارد، هر استعمالی لا محاله محتاج به لحاظ، هم لحاظ اللفظ هم لحاظ المعنا. اگر تو معنا لحاظ مقلیت داشته باشه، باید یک لحاظی هم متعلق بشود به مجموع معنای مقید به لحاظ و اراده. پس دو تا لحاظ باید در کار باشه و ما اونجا ذکر کردیم که وجدانن دو تا لحاظ ما نداریم در هر استعمالی. اونی که لازم است لحاظ استعمالی لازمه، اما یک لحاظی هم برای تکمیل معنای مستعمل و فیه و موجوده در کار باشه، ما چنین لحاظی رو در خودمون مشاهده نمی کنیم. اینم یک دلیل. دلیل دیگری که ایشون اقامه می کند این است که اگر عنوان اراده یعنی مصادیق اراده در موضوع له مقلیت داشته باشد، تمام این قضایای عملیه و جملات فعلیه ای که درش اسمت واقع میشه، تمام اینا رو یا باید بگیم باطله یا باید درش تصرف بکنیم تا این جمله درست بشود. به ظاهره نباید این جمله درست بشه. چطور؟ شما در زیدون قائم این قضیه حملیه، قیام رو حمله بر زید میکنید، قائم رو تطبیق بر زید میکنید. این قضیه حملیه اخبار از خارجه، یعنی یه زیدی در خارج اتفاق به قیام داره، شما در مقام حکایت این صحنه خارج میگید زیدون قائمون. این قضیه حملیه طابقا نعل و به نعل تطبیق با واقع داره. اما اگر ما اومدیم این حرف رو زدیم، گفتیم زید معناش این زید خارجیه به تنهایی نیست، این زید خارجی با قید اراده، قائم معناش قائم به تنهایی نیست، قائم با تقید به اراده. اون وقت باید قضیه حملیه اینجوری بشه که زیدون المراد قائمون المراد. این قضیه حملیه دروغه. زید مراد اتفاق به قیام مرادی نداره، اونی که اتفاق به قیام داره زید خارجیه، اونم اتفاق به قیام فقط داره. اگر زید اراده تو کار اومد، زید با قائم میشه متباین، متباینی که دیگه قابل حمل نیست. چرا؟ برای اینکه اون روز اگر نظرتون باشه در مقدمه بحث معانی حرفیه یک نکته ای رو عرض کردم وجودات ذهنیه با هم متغایرن. یعنی شما الان که انسان رو تصور کردید، این یک وجود ذهنیه. مرتبه دوم که تصور کردید، این وجود ذهنی دیگره و این دوتا وجود ذهنی قابل حمله بر یک دیگر نیستن. مثل دوتا وجود خارجی نمونه، میتونید بگید زیدان امرون، میتونید بگید امرون بسرون، با اینکه هر دوشون فرد انسان هست، وجود خارجی دارن، لیکن وجودات خارجیه روی شخصیت و تشخصی که هر کدام دارن اینا قابل حمل بر یک دیگر نیستن. زیدون امرون این قضیه حملیه باطلیه. اینجا همینطوره. شما اگر زید رو مقید به اراده کردید، خب این اراده یک وجود برای مفهوم اراده، قائم رو مقید به اراده کردید، او یک وجود دیگریست برای مفهوم اراده. اون وقت دو تا وجود برای اراده در کاره، همونطوری که دو وجود خارجی قابل حمله بر یک دیگر نیستن، این دو تا وجود ذهنی که مصداق حقیقی مفهوم اراده هستن، این هم قابل تطبیق بر یک دیگر نیستن. نمیتونید بگید زیدون المراد قائمون المراد، این قضیه حملیه باطله. یا باید حکم به بطلان بکنید، یا باید بگید ما در تمام اینجور قضایا تصرف میکنید، این قید المراد را ازش حذف میکنید. آیا وجدانن این طوریه؟ وقتی که زیدون قائمون میگید، یه قیچی برمیدارید معانی موضوع له رو نیمه میکنید و حمل میکنید قائم رو در زید، یا تمام معنای قائم رو حمل بر تمام معنای زید میکنید؟ وجدانن این طوره. و همینطور در اسناد ضرب زیدون در جمله فعلیه مطلب این طوره. شما که میگید ضرب زیدون، ضرب رو اسناد به زید میدید، خب این حکایت از یک واقعیتی میکنه. در خارج ضربی از زید واقع شده، شما در مقام حکایت ضرب رو اسناد به زید میدید. حالا اگر در معنای زید مراد داخل بازه، در معنای ضربه اراده مدخلیت داشته باشه، این فعل رو نمیتونید به این فاعل نسبت بدهید، برای اینکه دو تا اراده متباین، دو تا اراده مختلف با هم در کاره. وقت چطور میشود فعلی که معناش مقید به اراده است اثنات بدید به زیدی که اونم مقیده به اراده است؟ یا باید قید اراده رو حذف بکنید و تجرید بکنید و تفرق بکنید، یا باید بگید ضرب زیدون دروغه؟ و حیث این که هیچ کدام از این دو نمیشه، پس ما ناچاریم بگیم عنوان اراده در موضوع لحظه هیچ پس مدخلیت نداره. خب این حرفای ما، حالا در مقابل اون هستی میگن، اونا درست اینجا رو توجه بفرمایید. یک مطلبی عرض میشود شیخ الرئیس و خواجه نصیر الدین طوسی علیهم الرحمه در مقابل مشهور ذکر کردن و صاحب فصول خواسته کلام اینها رو در ما نحن فیه پیاده کنه و از کلام اینها استفاده بکنه، که اینها در موضوع له الفاظ اراده رو براش مدخلیت قائلن، کلام اونها در ما نحن فیه نیست، لیکن صاحب فصول خواسته کلام اونها رو بیاره در مانه نفی و ازش استفاده کنه، که این دو بزرگوار قائلن به این که در موضوع له اراده مدخلیت داره. حالا کلام اونها در مقابل مشهور چیه؟ مشهور این حرف رو زدن، گفتن دلالت الفاظ بر معانی تابع وضعه. گفتن اگه لفظی بخواد دلالت بر معنا بکنه، از دلالتو تابعتون للوضع. اما این دو بزرگوار گفتن نه، از دلالتو تابعتون للاراده، دلالت تابع وضع نیست، دلالت تابع اراده است. ما اراده ای در کار نباشه، دلالت اللفظ علی المعنا تحقق پیدا نمی کنن. خب صاحب فصول فرموده اینا چی میخوام بگن؟ چرا دلالت تابع اراده؟ چرا تا اراده نباشه دلالتی در کار نیست؟ لابد اینا میخوام بگن اراده در موضوع لفظ دخالت داره، در معنای لفظ دخالت داره، و تا اراده در کار نباشه معنای موضوع لفظ کامل نمیشه و دلالتی تحقق پیدا نمی‌کنه. پس بیان این دو بزرگوار که دلالت را تابع اراده می‌دونن، این معناش این است که اراده در موضوع لفظ مدخلیت داره و الا وقتی نداره که دلالت تابع اراده باشد. ایشون خواسته این استفاده رو از کلام اینها بکنن. من هم آیا خون میفرمایم که نه، مسئله این طور نیست. کلام اینها رو نمیشه در مانه نقیص پیاده کرد و توضیحش اینه، توضیحش رو توجه بفرمایید. در کلام اینها عنوان دلالت در کار آمده، دلالت مقدمتن ایشون میگن ما دو جور دلالت داریم، یک دلالت تصوریه در کاره و یک دلالت تصدیقیه در کاره. دلالت تصوریه معناش این است که اگر لفظ بخواهد دلالت بر معنای خودش بکنه به این کیفیت که اون کسی که این لفظ رو با گوشش میشنوه معنای این لفظ رو بهش بیاد، حالا از هر کجا بشنوه، ولو مثلا از دست صوتی بشنوه یا از طفل غیر ممیزی بشنوه یا از ورای جدار و پشت دیوار بشنوه، این دلالت تصوریه هست. هر لفظی از هر کجایی به گوش انسان بخوره این همراه با دلالت تصوری گرد. اون روز نمیدونم اون پشت فرده چه خبره. تصوریه معناش اینه که انسان به مجرد شنیدن یک لفظی از هر لافظی باشه، از هر کجا شنیده بشود، فوری معنای اون لفظ ذهنش بیاد، یعنی اون معنا رو تصور بکنه، انتقال ذهنی به اون معنا پیدا بکنه. این رو بهش میگن دلالت تصوریه. اما دلالت تصدیقیه معناش اینه که انسان لفظی رو که میشنوه معنا هم که تو ذهنش میاد یه مرحله بالاتر میخواد بره، میخواد تصدیق بکنه به این که این معنا مراد گوینده این لفظ و متلفظه به این لفظه. تصدیق کردن به این که معنای این لفظی که شنیده شده متعلق اراده متکلم و لافظه، که وقتی میگه زید بهش بگیم آقا خودت گفتی زید، خودت اراده کردی زید رو، خودت لفظ زید رو استعمال کردی و اراده تو متعلقه به معنای زید شد. پس دلالت تصدیقیه معناش تصدیق کردن به این است که این معنای لفظ متعلق اراده متکلم قرار گرفته. در این دلالت تصدیقی شرایطی در کاره. اگر شما از پشت دیواری لفظی رو بشنوید دلالت تصدیقی ندارید. اگر از یک انسان فاقد تمیز و شعوری لفظی را بشنوید دلالت تصدیقی ندارید، بلکه اگر از متکلم عاقل کاملا شما بشنوید، همه جا نمیگیدین دلالت تصدیقیه در کاره، باید شما اعتراض کنید ببینید این متکلم در مقام بیان چیه، آیا میخواد هدفی و مقصودی رو افهام بکنه یا کلمه زید رو میگه برای اینکه زای زید رو بتونه درست ذکر بکنه و تلفظ بکنه. اگر احساس نکنید که متکلم در مقام افاده است، نمیتونید این دلالت تصدیقیه رو در کار بیاورید. پس دلالت تصدیقیه یک موارد معینی داره و یک شرایط مخصوصی داره که هر لفظی از هر کجا شنیده بشه با هر شرایطی انسان نمیتونه در دنبالش دلالت تصدیقیه داشته باشد. متکلم کلمه زید رو میگه برای اینکه زای زید رو بتونه درست ذکر بکنه و تلفظ بکنه. اگر احساس نکنید که متکلم در مقام افاده است، نمیتونید این دلالت تصدیقیه رو در کار بیاورید. پس دلالت تصدیقیه یک موارد معینی داره و یک شرایط مخصوصی داره که هر لفظی از هر کجا شنیده بشه با هر شرایطی انسان نمیتونه در دنبالش دلالت تصدیقیه داشته باشد. متکلم عاقل مختار متوجه در مقام بیان مراد اگر لفظی را گفت در دنبالش این دلالت تصدیقیه در کاره، اما دلالت و یک شرایط مخصوصی داره که هر لفظی از هر کجا شنیده بشه با هر شرایطی انسان نمیتونه در دنبالش دلالت تصدیقیه داشته باشد. متکلم عاقل مختار متوجه در مقام بیان مراد اگر لفظی را گفت در دنبالش این دلالت تصدیقیه در کاره، اما دلالت تصوریه هیچ یک از این شرایط رو ندارد. شنیدن لفظ همان و انتقال ذهن به معنا همین مقدار، دیگه گردن متکلم چیزی بار نمی کند انسان. خب حالا که دو جور دلالت پیدا کردیم، دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه، میخواییم کلام این دو بزرگوار رو معنا کنیم. اینها فرمودن از دلالت و تابعتون دل اراده، مقصودشون کدوم دلالته؟ آیا دلالت تصوریه رو تابع اراده میدونن؟ اگر دلالت تصوریه رو تابع اراده میدونستن، حق با صاحب قصور بود، لیکن اینها نمیخوان این حرف رو بزنن. اینا کلامشون ناظر به دلالت تصدیقیه، میخوان بگن اگر لفظی شنیده شد و شما میخوایید به دلالت تصدیقیه معنای این لفظ رو بر گردن متکلم بار بکنید، این تابع اراده است. اما متکلم اراده نکرده باشه، تا قصدی در کار نباشه، شما نمیتونید این معنا رو بر گرده متکلم تحمیل کنید. پس صحیح هست که ما بگیم از دلالت و تصدیقیه تابعتون للاراده. ممکنه شما این اشکال تو ذهنتون بیاد که نه، گاهی از اوقات یه متکلمی یه لفظی رو میگه و اصلا معناش رو به یه متکلم تحمیل کنید. پس صحیح هست که ما بگیم از دلالت و تصدیقیه تابعتون للاراده. ممکنه شما این اشکال تو ذهنتون بیاد که نه، گاهی از اوقات یه متکلمی یه لفظی رو میگه و اصلا معناشو اراده نکرده و شما به دلالت تصدیقیه این معنا رو تحمیل بر متکلم میکنید، یا متکلمی میخواسته بگه جاءنی زیدون، بدون توجه از دهانش در اومده جاءنی امرون، شما به دلالت تصدیقیه مجیء امر رو گردن متکلم بار میکنید، در حالی که متکلم ارادهش به مجیء امر اصلا متعلق نشده. چطور میگید دلالت تصدیقی تابع اراده؟ ایشون میفرماید این مواردی که اشتباه در کاره، یا از متکلم اشتباهی میشه یا از مخاطب اشتباهی میشه، این موارد اصلا دلالت نیست تا ما به کلمه تصدیقی و تصوری برسیم. اینجا اسمشو باید جهالت گذاشت، منتها جهالتیست که صورت دلالت پیدا کرده اما باطنش اصلا دلالتی در کار نیست، نه دلالت تصدیقیه و نه تصوریه به اون معنایی که ارتباطی به متکلم پیدا بکنه. پس نتیجتا اونجایی که دلالت در کار باشه، این کلام اینها ناظر به دلالت تصدیقیه است و در دلالت تصدیقیه ما هم قبول داریم، ما هم دلالت تصدیقیه رو تابع اراده میدونیم، لیکن بحث ما در دلالت تصدیقیه نیست، بحث ما در دلالت تصوریه و در معنای موضوع له و مستعمل فیه. چه فرمودید؟ ادعاد شاهدش همینه که بعد از آنی که هر دو توجه کردن، هر دوشون میگن اشتباهی در کار بوده. اگر دلالت در کار باشه، دلالت اشتباه نداره، دلالت به معنای راهنمایی اشتباهی درش نیست، صورت صورت دلالته لیکن باطنش عدم دلالته. پس خلاصه اینطور شد که اراده در معنای موضوع له مفعلیت نداره و کلام این دو بزرگوار هم نمیتواند شاهدی بر خلاف این مطلب باشه. الخامس، لا ریب فی قول الفاظ موضوعتن به ازاء معانیها من حیث هی خود معانی، ذوات معانی بدون هیچ خیر و شرطی، لا من حیث هی مرادتن للافظه ها، نه معانی با یه قید اضافه، و اون قید اضافه این است که متعلق اراده مستعملین باشه، اراده لافظ بهش تعلق گرفته باشد. چرا قید اراده مفعلیت نداره؟ دلیل اولشون، لما اردت بما لا مزید علی، در بحث معانی حرفیه این مطلب برای شما روشن شد، من ان قصد المعنا على انقائه، لحاظ معنا، بحث معنا، اراده معنا هر جوری باشه، استقلالی باشد، نبعی باشه، حالتن للغیر باشه، هر چی میخواد باش، این من مقرمات الاستعمال، این از چیزایی که مقارنه با استعماله. استعمال بدون لحاظ نمیشود، استعمال بدون قصد نمیشه، هر استعمالی احتیاج به لحاظ داره، اما بحث ما در اینه که این لحاظ داخل در مستعمل و فیه هست یا نه. فلا یکاد و یکونو من قیود المستعمل فیه، و الا دو تا لحاظ باید در کار باشه، یک لحاظ برای اینکه مستعمل و فیه تکمیل بشه، یک لحاظ هم متعلقه به مجموع مستعمل و فیه
به عنوان مقدمه استعمار و مقدم استعمار، در حالی که ما بلبداها میبینیم که دو تا لحاظ نداریم. این یک دلیل. دلیل دوم، هازا مضافن الى ضرورت این معنا بدیهی که صحیح است حمل در جمله های حملیه و اسناد در جمله فعلیه. صحیح است حمل و اسناد در جمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، بدون اینکه محتاج باشیم با مفراد قید اراده رو از معنای مبتدا و خبر حذف بکنیم. با اینکه دنبالش هستم، ما انه لو کانت موضوعتا لها اما هی مراده، اگر این الفاظ برای معانی با قید اراده وضع شده باشه، لما صحه این حمد و اسناد بدون تصرف، بدون تصرف در الفاظ موضوع و محمول و مسند و مسند و الک، نمی باید این حمل صحیح باشه، این اسناد صحیح باشه. چرا؟ بداهتا ان المحمول، موضوعش هم همینطوره، در آخر میگن بداهتا ان المحمول علا زید در جمله خبریه زید قائم و المسند الى زید در جمله فعلیه ضرب زیدان، اونی که به زید اسناد داده میشه، اونی که حمله بر زید میشه، او و نفس القیام و ضرب لا به ما هما مرادان، اگر عنوان مراد همراهش باشه اصلا قابل اسناد نیست، برای اینکه اراده ها دو تا وجودن و دو تا وجود مثل زیدون امرون که تو قابل تشکیل قضیه هم میگنید، دو تا ارادم زید مراد با قائم مراد این طوره. و علاوه این حکایت از خارج نمی کنه، شما میخوایید زیدون قائمون رو آینه خارج قرار بدید، اونه که در خارج هست زید است و قیام، نه زید مراد و قیام مراد. پس معنا نداره جمله شما دیگه حکایت از خارج بکنه، و نفس القیام و الزر یا به ما هما مرادان. تا اینجا دلیل دوم تمام شد. دلیل سوم، ما انه یلزم کون و وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خاصا، باید تمام الفاظ موضوع لش خصوصیت پیدا بکنه. چرا؟ لمکان اعتبار خصوص اراده لافظین و مستعملین بیما وزاله الله. شما بگید که نه، اونجا مفهوم اراده رو در کار میارید، مفهوم اراده که کلیه، ایشون یک کسی این حرف رو نداده، مفهوم اراده خودش لفظ مستقل و معنای مستقل داره، به معانی دیگه مربوط نیست. اونی که ارتباط پیدا میکنه این اراده های افراد مستعملین در مقام استعماله، که ممکنه به ذهن کسی بیاد که این اراده ها تو معنای موضوع لحمت داره. لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین روی مبنای شما بیما وزعله الله، و انهو لا مجال لین توهم، کسی این توهم رو نکرده که عقل شده باشن مفهوم اراده در موضوع له که کلی باشه. مفهوم اراده به انسان چه مربوطه؟ او خودش معنای مستقل نیست، لفظ مستقلی هم براش وضع شده، به حیوان و ناطق مربوط نیست. اونی که جای توهمه، چون حیوان و ناطق لفظ انسان درش استعمال میشه و اراده میشه، این اراده ممکنه کسی توهم بکنه تو معنای مستعمل و فی و موضوع له داخله. به تعبیری که من از خارج روشن کردم، وجودات واقعیه اراده،
متادی به اراده احتمال داده شده و الا مفهوم کلی عل اراده لفظ اراده برش وضع شده، ارتباطی به مفاهیم دیگر ندارد. خب ایشون اونجا گفتن بداهت عمل محمول و هاکزل حال فی طرف الموضوع. خب بود این هاکزل حال فی طرف الموضوع رو قبل از دلیل سوم ذکر بکنن، چون این دنباله دلیل دومه. اونجا مثال رو روی محمول زدن، میگن در ناحیه موضوعشن که عبارت از زید باشه مطلب همینطوره. و اما ما خوشی عن العلمین، این تا اینجا دلیل های ما تمام، اما دلیل اون مقابل ما. و اما ما خوشی عن العلمین، اونی که حکایت شده از دو شاخص بزرگ اشریف الرئیس و المحقق صوفی که اینا چی گفتن؟ من مسیره ما الی ان الدلاله تتبع الاراده. کلام اونها همین بوده که از دلالت و تابعتون للاراده. ایشون میگه فلیس ناظرم، کلام اینها ناظره به این مطلب نیست که رقبای ما گفتن و مخالفین ما. فلیس ناظرم الی کون الالفاظ موجودتن للمعانی به ماهیه مراده، کما توهمه بعض الافاضل. صاحب فصول چنین خیال کرده، گفته اگر غیر اراده در معنا مدخلیت نداشته باشه پس چرا دلالت تابع اراده؟ اراده به دلالت ارتباطی داره. ایشون میگن نه، ایشون دلالت رو خیال کرده، مقصود دلالت تصوریت کلام اینا رو اینجور معنا کرده، در حالی که مقصود اونها دلالت تصویریه. بل ناظرون، بلکه کلام این دو بزرگوار ناظره به این معنا، ناظره به این است که دلالت الفاظ بر معانیشون به دلالت تصویریه. معنا کنید دلالت تصویریه رو، این دلالت الفاظ در این که اون معانی مراد از برای لاحظ هستن، تصدیق به این که معنا رو متکلم اراده کرده، معنا رو متکلم میخواد، این تصدیق تتبع و ارادت آمنها دنباله این است که لاحظین این معانی رو اراده کرده باشن از این الفاظ. اگه اراده نکرده باشن چطور شما تصدیق به مراد پیدا میکنید؟ و تتفر و علیها، این تصدیق متفرع بر اراده لافظینه، دنبال اراده لافظینه. چه تفرع و تبعیتی در کاره؟ تبعیت مقام اثبات ثبوت، هر مقام اثباتی متفرع بر ثبوته، و واقعیتی نباشه به اثبات اون واقعیت معنا نداره، با مکشوفی نباشه کشف اون مکشوف معنا نداره، تا اراده هم نباشه نمیشه گفت این معنا مراده از برای متکلمه. تبعیت مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف، اون نحوهی که کشف متفرع و دنبال در واقع مکشوفه. اگر واقعی نباشه، مکشوفی نباشه، شما چی رو کشف میکنید؟ اگر واقعیتی نباشه چی رو اثبات میکنید؟ ثبوتی باید باشه تا نوبت به اثبات برسه. فانه لولا ثبوت فی الواقع، اگر حق حقیقتی نباشه لما کان للاثبات والکشف والدلالت مجال. و معجب این حرف ما اینه و در دلالت تصدیقیه علاوه بر شرایط دیگه یه شرط مهمی لازم داره، لابد من احراز کون المتکلم به سبب الاقابه، باید احراز کنید که متکلمی که نکردید.
احتمال داره که متکلم در مقام افاده نبوده. لما خانت لکلامه ی حاضر دلاله، این دلالت تصدیقیه در کلام او به هیچ وجه نیست. تصدیقیه و امکانت له دلالت تصوریه، دلالت تصوریه اصلا متکلمی لازم نداره. از ضبط صوت هم انسان بشنوه، از جماد و حیوان هم بشنوه، این دلالت تصوریه هست. کدوم دلالت تصوریه؟ این صوم و سماع اللحن موجبن لإحضار معنى الموضوع له. شنیدن لفظ سبب بشه که معناش به ذهن بیاد، نه معناشو به متکلم نسبت بدید. مسئله نسبت و اراده و متکلم مطرح نیست. شما از شنیدن لفظ انتقال به معنا پیدا بکنید. ولو کان من وراء الجدار او من لافظ بلا شعور ولا اختیار. این قلت میگه خیلی خوب، شما گفتید دلالت تصدیقیه اراده میخواد، ما جایی رو پیدا میکنیم که دلالت تصدیقی اراده نخواد. این قلت علاهازا یلزم الله یکون هنا که دلالت تصدیقی کجا؟ این والخطاء والقطع بما لیس بمراده. بعد پیدا بکنید به اونی که متعلق اراده متکلم نیست. متعلق اراده متکلم مجیء زید بوده، شما قطع پیدا بکنید به مجیء امر که در تشخیص مراد اشتباه کنید. یا یه فرق بالاتری، یه متکلمی کلامی میگه اصلا هیچی ازش اراده نکرده، لیکن شما اشتباها خیال کردید که اراده ای داره و تصدیق میکنید به این که این معنا مراد این متکلمه، در حالی که او اصلا اراده ای به هیچ معنایی نداشته. اول اعتقاد به اراده شیئن در حالی که ولم ید الله من اللفظ مراد اصلا، نه اینی که شما خیال کردی و نه غیر این. خب پس که تو میگه دلالت تصدیقی تابع اراده است، اینجا دلالت تصدیقی هست و اراده ای در کار نیست. قول تو که اصلا اینجا محکم در کار نیست، دلالت نیست تابع این حرفا برسه. قول تو نه امدایت مهین از این دلاله تا نوبت به تصدیقیه برسه، بل یکون هناکه جهالتون و ضلاله یحسب هل جاهل دلاله. ایشون می فرماید ولعمری ما اصابه العلمیه علمان، اونی که این دو شاخص بیان کردن من از طبعیه که دلالت تصدیقی تابع اراده است، این حالا ما بجنه و واضحان ولا محیطن، من قبول داریم، من دلالت تصدیقی رو تابع اراده می دونیم، لیکن بحث ما در دلالت تصدیقی یعنی ولا یکادوین قضی تعجبی کیفه رضی المتوهم صاحب خطور انگج علی سرام این دو بزرگوار را ناظرن الى مالایم بقی صدوره ان فاضلن فضلن ام من هو علمون به تحقیق و تدبیر. Thank you.